رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتقطعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعن له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاغدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که این کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این ازش چی استفاده میشه؟ سه تا به حساب اتجاه به قول آقای صدر در مقام موجوده. یک قول این است که از این روایات هم حلیت واقعیه، هم حلیت ظاهریه، هم استصحاب، هر ستا استفاده بشه. یک اتجاه این است که از این روایات دوتا استفاده بشه. حالا این دوتا یا حلیت واقعیه و حلیت ظاهریه، یا حلیت واقعیه و استصحاب، یا حلیت ظاهریه و استصحاب. یک اتجاه هم این است که از این روایات یک چیز بیشتر استفاده نمیشه، یا حلیت واقعیه یا حلیت ظاهریه یا استصحاب. این که هر ستا بخواد استفاده بشه، چهار تا اشکال به این کرده بودن. یک اشکال از آقای نائینی رحمت الله علیه بود که آقا اگر بخواد این حلیت ظاهریه و حلیت واقعیه هر دو استفاده بشه، خب این لازمش این است که دو تا حکمی که در دو مرتبه هست با یک جعل جعل بشه، و این امکان نداره که جوابش را عرض کرد. یه اشکال این بود که خب این عرضم با حضور شما، اگر از این روایات حلیت واقعیه استفاده بشه، باید علم ارزم به حضور شما طریق باشه، یعنی کل شیء لک حلال تا اینکه حرام باشه، کل شیء لک طاهر تا اینکه نجس باشه. یک اشکال این بود که خب این اگر بخواد کسی بگه آقا اطلاق به حساب اطلاق کل شیء لک طاهر میگیره، حتی در صورتی که این شک داشته، تا وقتی که علم باشه اطلاقی صورت شک هم میگیره. جواب داد که اشکال شد که اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفض القیوده. بله در حالت شک هم حکم هست، ولی نه به ما هو مشکوک، به ما هو خمرون. یه تقریب این بود که ما بیایم به عموم افرادی تمسک کنیم. عموم افرادی چجوریه؟ عموم افرادی بعضی از افراد هستن که این افراد دائما ملازمه با شکن، مثلا فرض کنید مثلا آهن که نمیدانیم ذاتن نجسه یا ذاتن پاکه. آهن، خب این آهن رو میگیره، وقتی که آهن رو گرفت تعدی میکنیم به غیر مشکوکا، به غیر اونایی که ملازمن، یعنی که شکای موقع هست، قول به عدم فصل، عدم قول به فصل. اینم اشکال شد که آقا عدم قول به فعل، این آهن را که میگیره به ماهو آهن میگیره، نه به ماهو مشکوک الحکم. بله ملازم هست، آهن ملازم هست با مشکوک الحکم، ولی به ماهو آهن میگیره. ما همچین چیزی اینجا نداریم. اگر یک شیئی به ماهو آهن عرضم به حضور شما طاهر شد، این عرضم به حضور شما تعدی بکنیم به مشروک الحکمای دیگه. آقای صدر بعد از آنه که این اشکالات را جواب داده، خودش چند تا اشکال کرده. یکی از اشکالات، این اشکالی هم که آقای نائینی کرده، که علم یا باید موضوعی باشه یا باید طریقی باشه، اینم جوابش مشخص شد. چرا؟ چون ما علم را طریقی میگیریم، منتها طهارت ظاهری را به اطلاق ثابت میکنیم یا به عموم افرادی به بیانی که گفتیم. دیگه احتیاج نیست که علم را شما طریق بگیریم. یه اشکالای آقای صدر کرده، یکی از اشکالات این است که آقا این طاهر، طهارت ظاهری و طهارت واقعی، این دو تا جعله، این دو تا جعله، یک جعل نیست، یک جعل نیست، یک جعل نیست. وقتی که شد دو تا جعل، استعمال طاهر با یک جعل بخواد دو تا حکم را ایجاد بکنه، این میشه شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یه اشکال دیگه هم کرده که این طهارت، این طهارت واقعی یا امر تکوینیه یا امر اعتباری. اگر امر تکوینی باشه، خب طهارت ظاهری که یقیناً امر اعتباریه، طاهر هم در طهارت ظاهری هم در طهارت واقعی که امر تکوینی استعمال بشه، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست، ولی خلاف ظاهر. اگر طهارت واقعی امر اعتباری باشه، خب اگر این امر اعتباری باشه ایشون باز اشکال کرده که این دو تا اعتباره، یه اعتبار طهارت ظاهری، یه اعتبار طهارت واقعی، و این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. ما اشکالی که در جلسه آخر بحثی کردیم و اولین بار بود این اشکال را کردیم و جایی ندیدیم این اشکال را، اون اشکال این بود که اصلا من نمیدانم برای چی این حکم ظاهری را طرح کردم. از حکم ظاهری یعنی چی؟ شارع یک حلیت واقعیه داره، یک حلیت واقعیه داره، اصلا چیزی به اسم حلیت ظاهریه نداره، چیزی به اسم حلیت ظاهریه نداره. شارع میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا یعنی این مثلا ارنب که حرام است فی علم الله، من شک دارم، شما ملتزم میشید هم حلال است واقعا هم حرام است واقعا؟ خب بله ملتزم میشیم، چه اشکال داره؟ میگی آقا احکام واقعیه با هم تنافی دارن، میگیم نه احکام واقعی با هم تنافی ندارن، در صورت شک با هم تنافی ندارن. ممکنه کسی بگه آقا آخر حکم باید ملاک داشته باشه، حکم واقعی حرام است یعنی مفسده ملزمه غالبه داره، حلال است یعنی مفسده ملزمه غالبه نداره، نداره. چجور ممکنه هم مفسده ملزمه غالبه داشته باشه هم مفسده ملزمه غالبه نداشته باشه؟ بگیم که اولا حرام است مفسده ملزمه غالبه داره، بله، ولی حرام واصل مفسده ملزمه غالبه داره، حرام غیر واصل مفسده ملزمه غالبه نداره. در صورتی که علم پیدا بکنی مفسدش ملزمه غالبه، اگر واصل نشه نه. کی گفته؟ چه دلیل داریم که باید حرام در خوب دقت کنید، چه دلیل داریم که باید حرام در ظرف جهلم مفسده ملزمه غالبه داشته باشه؟ چه دلیل داریم؟ بله؟ عمرش دلیل اتفاق ما نگفتیم دلیل، عمرش دلیل داریم. میگه خب اگه مفسده ملزمه غالبه نداره پس چرا جهل کرده حرمت را در صورت جهل؟ میگیم یا از بابی که تصویب میشد یا از باب اجماع. ما که جوابشو گفتیم لغویت که اشکال نداره، قبیح نیست، اشاره هم جهل کرده. دلیلش چیه؟ اطلاقات. دلیلش چیه؟ اجماع. دلیلش چیه؟ ضرورت مذهب. چند تا دلیل میخواد؟ هست. خب حلیت چطور جهل کرده؟ میگیم یه سوال میکنیم، اگر یک شیئی، یک فعلی مفسده ملزمه غالبه داشت، شارع میتونه در حالت جهل حلال بکنه یا نمیتونه؟ اگر بگه نمیتونه، میگیم بچه داره حلیت ظاهری جهل کرده. شما که حلیت ظاهریه رو که قبول داری، چطور حلیت ظاهریه جعل کرده؟ چطور جعل کرده؟ میگه فرق میکنه. فرقش چیه؟ چون مقصود شما از مفسده ملزمه غالبه چیه؟ یعنی شارع راضی به ترکش نمیشه ولو در ظرف جهل. و چطور حلیت ظاهریه جعل کرده؟ ملاقات چیه؟
ملاقات تزاهم حفظی، از تزاهم حفظی جلب
مزاهده کرد. تزاهم حفظی و اینا به درد عملیات میخوره. تزاهم حفظی چیه؟ اینا شعره. عرض کردم تزاهم حفظی چیه؟ ما باید اول درست بکنیم. ایشون آمده یک عرضم به حضور شما اباحه ملاکی درست کرده. باحی ملاکی چیه؟ اما تسهیله غیر از این. بعدم این حرف حلیت واقعیه و ظاهریه این مال همه اصولیینه، مال ایشون نیست. ما عرض ما این است که آقا چه اشکال داره اگر یک فعلی مفسده ملزمه قالبه داشت شارع حلیت جعل بکنه در حال جعل؟ میگه آخه نمیشه. چرا نمیشه؟ آقا چی نمیشه؟ اگه مقصودت اینه که یعنی چیزی که مفسده ملزمه غالبه داره شارع نمیتونه ترخیص بده، راضی به ترکش نمیشه. خب اگه راضی به ترکش نمیشه و چطور ترخیص ظاهری داده؟ چون ترخیص ظاهری راضی به ترکش شده دیگه، یعنی اگه ترک بکنی کارت ندارم. ترخیص ظاهری و ترخیص واقعی در این جهت مشترکه، یعنی که ترک بکنی کارت ندارم، اقابت نمی کنم. چطور تخیص داده؟ در حال جر. بله در حال جر، در حال جر حلیت واقعیت. بله در حال جر حلیت واقعی جعل کرده. خب حالا میگه آقا نه، حلیت واقعیه باید مفسد اصلا نداشته باشه. میگیم یا الله، داد میزنی، ما هم میگیم حلیت واقعیه باید مفسده داشته باشه، باید مفسده داشته باشه. به داد که آقا مسئله علمی حل میشه. آقا چه اشکال داره شارع بفرماید حلیت ظاهریه هم حلیت واقعیه هم در جایی که مفسده داره من میتونم جعل بکنم؟ روی مسئله که ما که اصلا این حرفا رو میخندم. چرا؟ چون ما گفتیم هر جایی که ملاک هست بر شارع واجب نیست حکم جعل بکنه. حکم حق شارعه نه حق عباد. امر به مفسده نکرده، گفته حلال، نگفته حتما بخور. نه جواز که چه؟ اگه الان یک کسی بیاد به من بگه آقا جایز من خودکشی بکنم، میگم جایز خودکشی بکنم. بعد بگه فلانی امر کرد که تو خودکشی بکنم، من که امر کردم؟ من که امر کردم. اگر معناش اینه میگیم خب حلیت ظاهری هم معناش همینه. چون اصلا حلیت ظاهریه و حلیت واقعیه در منتها با هم فرق نمیکنه. فقط فرقش اینه که شما میفرمایید آقا حلیت ظاهریه اصلا کاری با ملاک در متعلق نداره، حد واقعی داره. خب چی میشه؟ چی میشه؟ حالا اگه شارع بفرماید من حلیت واقعی جعل میکنم، بعد اصلا من واقعا آقای خوبی رحمت الله علیه دیگران، حالا کار با آقای صد ندارم، ما که نفهمیدیم. شارع میخواد جعل حلیت بکنه، بعد شما بگی که جناب شارع فقط حلیت ظاهری ما جعل بکنه. حالا خوب شد شما بنده ما هستید یا ما بنده شما؟ اصلا حلیت ظاهریه و حلیت واقعیه غیر از اصطلاح و لفظی است که شما گذاشتید. من هر چی دارم فکر میکنم واقعا میخندم. ما چطور 40 سال در گمراهی بودیم؟ آقا این حلیت واقعیه 40 سال داره؟ طهارت واقعیه 40 سال داره؟ همه اشیا طاهره.
سلیم هست دیگه بالاخره.
خب باشه مفسده ملزم، اولا معلوم نیست مفسده ملزم باشه، ممکنه در صورت علم مفسده، چون ملاکات احکام گاهی خود دست ما نیست. بچه‌ها برفرض باشه، خب باشه باشه، عجب دنیایی شده. بابا خداوند سبحان بفرماید مردم ما میخواییم سهل بگیریم، این اصولی این جنه ما را گرفته. خب باشه شما چکار دارید آقا؟ چکار دارید؟ از این بیان معلوم شد این اشکال آقای صد مندفعه. شما میفرمایید طهارت ظاهری و طهارت واقعی دو تا حکمه، دو تا جعله. کی بود دو تا جعله؟ یه جعله، یکیه. اصلا من نمیدونم، یعنی من تا به امروز اگر کسی من محاکمه کنه بگه حلیت ظاهریه و حلیت واقعیه در جعل، نه در اون ملاک و اینا، نه در جعل، با هم فرق میکنه. میگم آقا میخوای شلاق بزنی بزن، به خود من معطل نکن. من که نمیدونم، فکرم نمی کنم کسی بگه من بلدم، بعید میدونم. به قرض آقا قرض بذار کنار، خلاصه جعلش چیه؟ اعتبار حلیته، اعتبار حلیته. چه اشکال داره این؟ چه محدودی داره؟ منافات نداره، چه اشکال داره؟ بله نباشه، باشه. شارع میفرماید این جاهایی که من حلیت واقعی دارم و حرمت واقعی دارم باید تعلم بکنیم، اشکال داره مگر؟ یعنی اونایی رو شما جایز مرتکب بشی که فقط حلیت واقعی تنها داشته باشه باید تعلم بکنی، اگه تعلم نکنی چوبت میزنم، اشکال داره؟ نه اشکال داره. اشتراک احکام هست دیگه، اون حرمت برای هر دو هست. ما که نگفتیم حرمت فقط در صورت علمه، که حرمت برای هر دو هست، در صورت جهل هم حلیت هست هم حرمت هست. این فقط و فقط یک اشکال داره، همه حوزه های علمیه 500 میلیارد سال جمع بشن، این فقط یه اشکال داره. اونم اشکالش اینه که یه حرف عجیب و غریبی است که ما امروز میشنویم، هم یک اشکال دیگه، غیر از این اشکال نداره. خب حرف عجیب و غریب است امروز میشنوید، خب چه اشکال داره؟ این همه این چیزای عجیب و غریبی که دنیا اختراع میکنه، اینم یکی. این لذا خب شما میگی آقا تهار ها، میگی خب این در حلیت چی؟ ولی اگر این تهارت تهارت چیز باشه، تهارت تکوینی باشه و تهارت واقعی امر تکوینیه، این امر تکوینی عرضم به حضور شما یعنی یک چه میدانم یک به حساب همین یک نجاست، یک قذارت معنوی و طهارت، یک مثلا تنزه واقعی و چیه. اولا این که طهارت امر واقعی باشه که شارع کشف کرده، اینا در واقع انیاب اقواله. واقعا یک بشکه آب، یک کر درست اندازه گرفتن، بعد به اندازه یک لیمون آب ازش برداشتن. اگر این را یک قطره ای از بول رو لباس ریخته، بعد اون قطره را با الکل و اینا میکروباش هم برداشتیم، بعد با سر سوزن خیس کردیم، به اون لباس زدیم، بعد زدیم به این آب چیز، آب که یک لیوان ازش برداشته شد، این آب نجس شد. ولی اگه این کر بود، ده تا لیوان بولم توش ریختیم، از اون بولایی که اصلا اگه بولای معمولی میکروب و چی و ایناش مثلا 30%، این 33%، او نجس نمیشه، این نجس میشه. بعد دیگه نه این قذارت پیدا کرد، این چه حرفی شد؟ قطعا طهارت امر واقعی نیست. روایات دلالت میکنه لقد من الله علیکم با اوسع من السماء والارض، در زمان حد امم گذشته اگر کسی بول میکرد، بول به جای از بدن میریخ، باید اونجای بدن را قیچی میکردن، غیر از آلت باید اونجا را قیچی میکردن. لقد من الله علیکم با اوسع من السماء والارض وقد جعل لكم الماء طهورا، اما اگر الان به برکت وجود خاتم الانبیا اگر این امت را امت مرحوم قرار دادم، اگر 500 کیلو بولم رو بدن بریزه با آب پاک میشه، این قذارت در زمان حضرت موسی برداشته نمیشد، الان زمان تغییر کرده، بگه ها بله شرایط جوی آقا چه میدانم خورشید گرماش کم شده و زمین چه میدانم سرماش چی شده و چه، میگه قرار این حرفا رو بزنی، بله با علمم قذارت زیاد میشه و اگه قرار باشه انسان پر رو باشه حرف بزنه، خب دیگه پر مو هم میشیم پر رو، بله با علمم فرق میکنه. یه حرفا چیه که طهارت امر واقعی است؟ طهارت کجاش امر واقعی است؟ اما اگه میگه خیلی خوب، حالا اگه شما گفتید طهارت این دو تا جعله، ما میگیم کل شیء لک طاهر، این اطلاق داره، هم طهارت واقعی را میگیره هم طهارت ظاهری را میگیره. آقای صدر شما میگی ها آخه طهارت ظاهری امر اعتباریه، طهارت واقعی امر تکوینیه، چطور ممکنه امر تکوینی و امر ظاهری را با یک جعل ایجاد کرد؟ اینم جوابش یک کلمه، شارع میاد شیء مشکوک و طهاره را تنزیل میکنه به منزله طهارت واقعی، بعد میفرماید کل شیء لک طاهر، طهارت استعمال شده در طهارت واقعی، منتها مصادیقش بعضی مصادیقش ادعاییه بعضی مصادیقش حقیقیه، مثل مجاز سکاکی دیگه اشکال نداره که، چه اشکال داره؟ نمیخواد طاهر را استعمال بکنه در دوتا معنا، طاهر را استعمال میکنه در همون طهارت واقعی، غایت الامر شیء مشکوک را تنزیل میکنه به منزله طاهر واقعی. این این حرف در این موثقه ابن بکیر الصلاة فی وبره و شعره و روثه و بوله باطل لا یقبل الله تلک الصلاة، گفتن آقا این فی یا باید به معنای ظرفیت باشه یا به معنای مع باشه، به هر دو میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، به قرینه بول و روث این به معنای معیه، میگیم نه ممکنه فی به همون معنای ظرفیت باشه، اون بول و روث را استثناءن تنزیل کرده به منزل ظرفیت، اون چون قرینه داری، اون مجه اون چیز ادعاییه به حساب فرد ادعاییه، خب چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اما اینی که شما فرمودی آقای صدر دو تا جعل، دو تا جعل، طهارت ظاهری و طهارت واقعی، حلیت ظاهری و حلیت واقعی، اینا دو تا جعل و دو تا جعل با یک جعل بخواد با یک انشا بخواد موجود بشه، این به منزله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، خب اینم درست نیست. چرا؟ چون آقا مگر طهارت ظاهری خلیت ظاهری با خلیت واقعی مگر در جعل با هم اختلاف دارن؟ نه، در داعی و قرض با هم اختلاف دارن، خلیت ظاهری به قرض به حساب تعذیر و معذوریت جعل میشه، حلیت واقعی به غرض این که نه من این نیست و کارت ندارم. خب اقراض و دواعی فرق میکنه. وقتی که انحلالی باشه، آقای خویی هم رحمت الله علیه فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، منافات نداره که اطیعون در بعضی ها ارشادی باشه در بعضی هاش مولوی باشه. الان یک وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم خدا را بیان می فرماید، این اطیع الرسولش ارشادیه، اولی الامر حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، یه وقت مبلغ احکام شریعتن، احکام الله هستن، این اطیعوش ارشادی، یه وقت خودشون عرضم به حضور شما امر می فرماین، این اطیعوش مولوی. چون داعی فرق میکنه، در احکام انحلالیه داعی فرق بکنه اشکال نداره، داعیش نسبت به او بعث و زجره، مثل اقتصال الجمعه و الجنابه داعی فرق میکنه، مستعملون فی یکیه، چون حلیت ظاهری و حلیت واقعی مستعملون فیش یکیه. یه اشکال خود آقای، اشکال دیگه آقای صدر کرده، اون اشکال این است که اگر بخواد از این روایت با بیان ما حلیت واقعی استفاده بشه، باید علم طریق باشه، یعنی بشه کل شیئن لک طاهر حتی یکون نجسن، کل شیء لک حلال حتی یکون حراما. خب این معنا نداره احد الضدین را غایت برای ضد آخر قرار بده، این لغوه. مثل ایمانه که بگه آقا انسان را میره ایستاده تا وقتی که بشینه، خواهشون وقتی بشینه گفتن نداره، انسان ایستاده تا وقتی که بشینه گفتن نداره، لقبه. خب این را با بیانی که ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست، با بیانی که ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون ما میگیم حتی تعلمه علم موضوعیت داره، طریقیت نداره، تا علم پیدا نکنی حلال واقعا چشکل داره، تا علم پیدا نکنی حلال واقعا. فقط یه اشکال باقی میمونه، اونم جواب بدیم تمامه. خب اگر شما گفتی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، خب بسیار خوب، یه محذوری داره، اون محذور این است که اگر یه آبی یقین کردی این خمره، وقی یقینم داری که خمر نجسه، یقینم داری که خمر حرامه، خب باید ملتزم بشی که این آب حلال نیست، این آب طاهر نیست. چرا؟ چرا؟ این آب حلال نیست، این آب طاهر نیست. چرا؟ چرا؟ میگه آخر به خاطر این که شما میگی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، خب علما علم دارم که این قذره، پس طاهر نیست. نه دی قذر واقعی ندارد، حتی تعلم انه قذر. تمام العلم، تمام الموضوع علم. خب بگیم چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ خود آقای خویی اتفاقا در بعضی جاها ملتزم شده، اگه یه مایع یه آبی یقین داریم این خمره، این اباحه نداره، چون جعل اباحه برای این لغوه، اطلاقش اینا نمیگیره، لغوه. یا یه خمری را یقین داریم آبه، اطلاق حرمت اینا نمیگیره، چون لغوه. منتها او از باب لغویت پیش آمده. اما عرض ما این است که چه اشکال داره؟ خب بله ملتزم میشیم این طاهر نیست، این طاهر نیست، یا ملتزم میشیم که این حلال نیست واقعا. نه مطلقا اصلا ملاقات یه چی؟ علم و خلاف واقع، علم و اشتباهه، جهل مرکبه. بله ملتزم میشیم نه حرامه نه حلاله، چه اشکال داره؟ نه طاهره نه نجسه، چه اشکال داره؟ کجا برخورد میکنه؟ میگه خب ملتزم میشیم اینطور بلبل سو میکنی، خب ملتزم میشیم. خیلی خوب، اگه کسی با این آب وضو گرفت گفت که بابا این حرفا را ولش کن، وضو گرفت، وضوش درسته؟ خب ما از شما سوال میکنیم درسته؟ بله. خیلی خوب، چون اونی که مانعه آب نجس، این نجس نبوده، شرط وضو طهارت ما نیست، شرط وضو عدم نجاست، طهارت نیست، عدم نجاست واقعی یا طهارت ظاهری. نجس نیست علم، ما که نگفتیم هر چی را که علم داری قطعا نجسه، که ما گفتیم شارع حلیت جعل کرده تا وقتی که علم به نیاست پیدا کن، اما اگه علم به نیاست پیدا کردی نجاست جعل کرده. ما که گفتیم، ما که گفتیم، میگه یعنی خلاصه آقا این یا حلال یا حرامه. میگیم هیچ کدام، هیچ کدام، نه حلال نه حرام، این نه طاهر نه نجس، این نداره. این یعنی معناش اینه که میخوای بگی تمام وقایع عالم از احد احکام خمسه خالی نیست. اینم که الان چندین سال مرده، جنازشم اسید پاشیدن، روشم دفن کردن، روشم دفن کردن، روشم دفن کردن، چش کن داره؟ این نه حلاله نه حرام، نه طاهره نه نجس، به کجا برخورد میکنه؟ چه محضوری داره؟ چه اشکال داره؟ محضوری نداره. روی این جهت ما ملتزم میشیم یک کلمه طهارتی به اسم طهارت ظاهری نداریم، کل اشیا طاهر است واقعا تا وقتی که علم پیدا بکنه. اگر یک کسی بگه آقا تو چرا خودت اذیت میکنی، همینی که شما اسمشو گذاشتی طهارت واقعی، اینا اسمشو نگذاشتن طهارت ظاهری، شما در واقع اختلافتون در لفظ، میگیم اختلافمون در لفظ نیست، چون اونا میگه ما دو تا حکم داریم، یه حکم به حالت واقعیت ظاهری داریم، ما از این حرفا نمیزنیم. ثانیاً اشکال دارن میکنن، اشکالات درست نیست. ثالثاً خب یکیست بسیار خوب، یکی ما دعوا نداریم، ما که دعوا روی این چقدر از صدر این روایت فقط بخواد کسی همینی که عرض کردیم همه اشیا حلال واقعی هستن، هیچ اشکالی در مقام اصلا دیگه چیزی به اسم در دو رتبه نداریم. چیزی به اسم در دو رتبه نداریم. میگه ها اگر چیزی به اسم در دو رتبه نداریم، خب یک چی گیر میکنی، یک اشکال هست. اون اشکال این است که آقا ما یه حلیت واقعی داریم، چون شما میگی اگه شک داری در حرمت، میگیم بله شک در حرمت نه شک در حلیت. اگر کسی شک داره این حرام است یا حرام نیست، شاره برش حلیت جعل کرده. کو دو رتبه؟ بله اگر میگفتیم اگر کسی شک داره در حلیت شیعی، ای براش حلیت جعل کرده، ای باید با قمز عینه از این حلیت یه حلیتی فرض بشه. این اون اشکال آقای نائینی جا داره. ولی اکن درست جوابم دادیم، قابل جا داره برو جواب دادیم. ولی اونی که هست این که اگه شک کردیم در حرمت، نه اگه شک کردیم در حلیت. ما که نگفتیم حرمت با قمز عین از حلیت موجود نیست. حرمت یه امر مجعول موجود شارع جعل کرده، ربطی به حلیت نداره. لذا اصلا هیچ محذوری در ما بینا ملتزم میشیم که همه اشیاء میمانه. فقط کسی بگه آخه بابا این حرفا تا به امروز کسی نگفته، میگه یه مقصودتون قدما نگفتن. شاید اگه این حرفا رو به قدما میزدیم، چون اونا هم که گفتن حلاله، اصلا این حکم ظاهری و واقعی به این اسما از زمان شیخ انصاری و مثلا صاحب جواهر رو فکر نمی کنم توی حالا من کتب خود مفسود و اینا را اینطوری نیست که بگم همشان مو به مون نگاه کردم، ولی فکر نمی کنم تو اون کلمات این حکم ظاهری حکم واقعی، جمع بین حکم ظاهری جمع بین حکم واقعی، اصلا اصول اونا نداشتن. ای کسی بگه خب اصول اونا نداشتن، برای چی شما اینقدر اصول پیدا کردید؟ خب اونا همه علم همینطوره، به مرور زمان چطور امراض زیاد میشه، امکانات بیشتر دارن میخواد، علم همینطوره. اشکال میکنن باز دنبال جواب میکردن، و دنبال جواب که میگردن عرضم به حضور شما بایستی یک دستگاه جدیدی رو باز اختراع کنه. اختراع کنه. الان چرا چشم پزشکی خودش شده چهار تا رشته؟ قدیم ها اصلا متخصص نبوده، یک دکتر عمومی. صد سال پیش حالا اگر متخصصم بوده، شاید یک متخصص داخلی، شاید در ایران شاید پیدا میشد. الان تخصص داخلی خودش شده 20 رشته. به خاطر اینکه امراض زیاد میشه، عرضم به حضور شما. این هم علم همینطور، هر علمی یه کسی اشکال میکنه. دهان عالم را که نمیشه بس که آقا تو اشکال نکن در این مسئله اصولی، اشکال میکن. خب جواب میخواد. آقا خلاصه گفتن آقا حکم ظاهری، گفتن آقا این حلال است و حرام است، گفتن آقا تنافی بین احکام وجود داره، برای به حل این تنافی حکم ظاهری درست کردن، امارات درست کردن، حکومت درست کردن، ورود درست کردن. خود در زمان قبل از شیخ انصاری در 300 سال پیش 400 سال پیش اصلا شاید عرضم به حضور شما حکومت و ورود و این حکم ظاهری و حکم واقعی، من فکر نمی کنم تو کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و مرحوم صدوق و اینا نبوده. آقا یک کسی به کره ما میره نمازش اونجا چجوری بخونه؟ خواهی دستگاه جدید میخواد اختراع بکنه اصولی؟ شاید اگه این سوالا رو از شیخ طوسی میکردن میگفت کره ما کجاست؟ باز کی رفته به کره ما؟ چطور شما الان میگید اون روایات از تلسکوپ منصرفه، اونا همینطوره. اونا اصلا شاید اگه به اونا میگفتی میگفت بله هر شیء حلال است، احکام مشترک بین عالم و جاهل، بله احکام مشترک، یعنی حرمت هم برای عالم است هم برای جاهل است. لذا اینا یه چیزی نیسته که کسی بخواد بگه آقا این مخالف ضرورت فقه، این مخالف اجماع، نه. و یه چیزی هم نیست که به جایی از مسلمات دین برخورد بکنه. یعنی تمام آثاری که ما میخواییم مترتب بکنیم، همه این آثار آقایون فقها بر همون طهارت ظاهری و حلیت ظاهری بار کردن، چیز ارزم به حضور شما چیزی نیست که مثلا حالا یک کسی بگه آقا این سیعتی به فقه جدید، نه. این فقط اشکالاتی که کردن اشکالات برطرف میکن، اشکالاتی که کردن اشکالات برطرف میکن. خب این نسبت به صد. از ذیل اشکال کردن که آقا حتی از کجا استصحاب در میاد، باید باشه کل شیء لک طاهر و طهارته مستمرتون حتی. گفتن نه، حتی تو خود استمرار تو خود حتی خوابیده، غایت دلالت میکنه بر استمرار. خب این حرف هم حرف درستی نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا به شرط الحیات و توفیق. بسال الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.